أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که حضرت در توصیه خود به جناب هشام رسیدیم به این فراز از سخن حضرت که می‌فرمان یا هشام نصب الخلق لطاعت الله ولا نجات الا بطاعه و طاعت بالعلم والعلم بالتعلیم و تعلیم بالعقل یعتقد ولا علم الا من عالم ربانی و معرفت العالم بالعقل. خیلی فراز میشه گفت نجات دهنده است برای بشر امروز. میفرماند که هشام نصب الخلق لطاعت الله، اصلا خلق برپا شده اند، برانگیخته شده اند برای اطاعت حضرت رب العالمین، اطاعت الله. حالا روش باید فکر کنیم. بعد می فرمان که خب حالا این اطاعت چطوری صورت می گیرد، با چه روی کردی باید صورت بگیره؟ ولا نجات الا به طاعه، یعنی این طاعت که ما را از انواع بحرانها به گفشارها نجات میده، که نمونه نهاییش جهنم است، آتش جهنم، اما کلش ولا نجات الا به طاعه. بعد میفرماند که ولی و طاعت و بالعلم، معلومه رو اینجا دارن حرفا میخوان پیاده کنن که خب حالا میخوای طاعت کنی، انگیزه و مبنا و روی کردت چی باشه؟ فرماد باید که طاعتت عالمانه باشه. بعد میفرماد خدا علم چیه؟ اینم خیلی مهمه. ولا علم الا به تعلیم، ولی علم به تعلیم، علم دانایی و آگاهی ها نیست، یه نوع آموختن است. دلم میخواد بتونیم یه خورده با هم دیگه رو این صحبت کنیم. یکی از خطراتی که ما را تهدید میکنه، فکر میکنیم اونا که بلدیم علم است، اینا آگاهیه، خبره، خوبه، ولی تعلیم یعنی اینکه باید بیاموزی اون چه که میدانی، دانایی آگاهی هاست، ولی تعلیم یافتن است، به خود گرفتن است، در خود پای گذاری کردن است. حالا با هم باید صحبت کنیم. وقتی اینجا دوباره میفرماند و تعلمو، اونجا فرمودن ولی علمو به تعلم، بعد اینجا میفرماند و تعلمو بالعقل یعتقد. تازه این تعلم یا تعلیم گرفتنم وابسته به عقله، یعنی اگه بخوای بری یادگیری و یادم بگیری ولی عقلت به کار نندازی، همون هم کار ازش نمیاد. حالا بریم جلو تا آخر. بعد میفرماند ولا علم الا، ولا علم الا من عالم ربانی. علم نیست الا اون چیزی که پیشه یه عالم ربانی است، یه نمادی از اندیشه. من اینجور معنی میکنم که اگه میخوام امروز نمونش رو بیارم، حضرت امام و رهبری و مرحوم علامه طباطبایی، اینا رو ما عالم ربانی میدونیم. حالا میگیم چرا. بعد میفرمان و معرفت العالم بالعقل وره. حالا شما میخواین عالم ربانی، دیگه امام رو میخواین، میگه نه، اگه عقل نداشته باشید با طرفداری با امام هم کاری ازش نمیاد، عقلت کو. پس فضا فضای اینه که ما را دعوت میکنند به اطاعت الهی و بعدم میفرماند که اصلا شما خلق شدید برای اطاعت، ولی بعد موضوع اطاعت الهی رو میدانش را باز میکنند و روشن میکنند که شما خودتون تجربه کردین. اتفاقا ما مشکلمون همینه که بلد نیستیم اطاعت کنیم، نه اینکه اطاعت نمی کنیم، بلد نیستیم. یعنی چی؟ حالا میفرماند برای اینکه در ازای این اطاعت یه عقلی باید به صحنه بیاد که خصوصیاتش را حالا یکیه که میگیم. من اتفاقا بحثم همینه که گویا بشر امروز دیگه خودتون میدونین که میگن انفجار اطلاعات داره. این بچه ها که کنکور قبول میشن بعضن از استادای دانشگاه بیشتر چیز بلدند، اما استاد فرقش نیست که روحیه تعلیم و تعلم را در خودش ایجاد کرده است. حتی بگو روحانیون ما، بعضی این بچه ها که کنکور قبول میشن از اساتید روحانی که دارن تو مدارس علمیه درس میدن بیشتر اطلاعات دارن. نمیخوام بگم چیزی خوبیه وا، ولی میخوام بگم هست. ولی خودتون میدونین بعدش هیچ کدوم اینا رو که یاد گرفتن داد میدونن را اصلا نمیتونن به کار ببرن، برای اینکه جاشا نمیدونن. حالا پس فرمودند که یا هشام نصب الخلق لطاعت الله. این خیلی مبنای عجیبی است. بشر خلق شده است، برپا شده است در ازای طاعت الهی. وقت بعدش هم میفرماند که چرا؟ خب برای اینکه انسان اگر در میدان طاعت حاضر نباشد، هزاران خطری که اون را نابود میکنه جلوشه. اینا ساده نگیریم. میفرماند بلا نجات الا به طاعت. نجات رو شما از چی میگیرید؟ خب نجات مطلقه. ما نجات از ساده ترین مسئله که دعوای بی خودی که بین خانواده پیش میاد، نجات از اینا باید نجات پیدا کرد تا اون نهایت خطری که بشر رو تهدید میکنه، اون عذاب ابدی است. ولی این خیلی جمله خوبیه که ما اولا باید فکر کنیم که ما تو دل طاعت خودمونیم، چون خلق شدیم برای طاعت از خدا. این اول حل بشه، بعد تو دل این متوجه باشیم این طاعت ما را نجات میده. چرا نجات ها مطلق آوردن؟ برای اینکه هر گونه مشکلی رو میخوان بگن که تو دلش نجات دون رو باید در طاعت الهی پیدا کنیم. اینا خیلی مثال و مصداق داره. من میخوام اون قسمتی که حالا حضرت میخوان با ما تو این فضا در میون بگذارن دو با هم بحث کنیم. بعدم فرمودند که و طاعت و بالعلم. پس اینجا معلوم شد که طاعت میخوایم بکنیم و برای طاعت از خدا هم خلق شدیم و طاعت هم نجاتمون میده. ولی باید عالم باشید به این طاعت ها، به صرف این که خب بلدین دیگه نماز میخونیم خدا را شکر. ولی چقدر عالمیم به نماز؟ میدونین که تا مثلا 300 سال پیش عموما مردم در جمعی بودن، جمع علما بودن، زندگی ها با علما ترکیب بود، جامعه ها هم کوچیک بود، سینه به سینه تعلیم می گرفتن. خیلی وقتا قدیما من هم یه مدتی مختصری مکتب رفتم. خب تو مکتب مشقا اینا خیلی نبود، اینا رو بعد بعضی مکتب رو یاد گرفته بودن. نه، تعلیم بود به این معنا که خود طرف برامون طور حرف می زد که می فهمیدیم که انگار باید اینا را روش فکر کنیم. بعد که یواش یواش تاریخ عوض شد و شرایط پیش اومد، طرف فکر کرد که کتاب درست کنه، این جریان اختراع چاپ ها روش فکر کنیم. اینجور نیست که قدیم قدیما بلد نبودن یه همچی ماشینای درست کنن، نیازشون نبود، چون ارتباطات چی بود؟ سینه به سینه. خیلی عجیب بود، هر آن کس که بنشسته داریم دیگه، که عالمان جهانی است بنشسته در گوشه ای، هر آن کس که برد از دانش توشه ای. خب این طوری بود. حالا من این آشه کار ندارم. بعد بالاخره پیش اومد که مردم اینقدر گسترده شدن هرچی شد که باید کتاب نوشته می شد و کتاب ها نوشته می شد. خب اینجاست که شما می بینید که امروزه ما می تونیم با کتاب ها رابطه علمی برقرار کنیم، در صورتی که انگیزمون مشخص باشه. اگه انگیزمون دانایی باشه خب یحمل و اسفارا، اما انگیزه، من مثال حالا میزنم، مثلا چی تو شد که مثلا حضرت امام برداشتن مثلا این کتابا رو نوشتن، از 27 سالگی شروع کردن کتاب نوشتن، کتابا خیلی دست اولم نوشتن، و بعد چطور شد که آخر عمرشون اومدن تفسیر سوره حمد با اون درجه علمی بالا تو تلویزیون مطرح کردن. رسیدن به این که انسانها باید اون چه که قبول دارند را با عمق بیشتری تعلیم بگیرن و بعدم باید که تعلیمشون تعلیمی باشد که بزرگی های معرفت سراغشون بیاد. امام اینا هی تکرار است، اما طور نید. مثلا شما بینید اول سر و صلات نوشتن، بعد خودشون تو آداب و صلات میگن چون اون کتاب سنگین بود برای مردم، برای عوام آداب و صلات نوشتن. حالا من سوالم اینه، یعنی واقعا میشه امروز ما نمازی بخونیم که در امنیت و آرامش کافی باشیم؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب. نمازم چیه؟ اقیم صلات لذکری. ببینید چیز عجیبیه، این نمازی که نماز است حتما ذکر است و ذکرم تطمئن القلوب. خب حالا به نظر شما میشه مثلا از یه همچی کتابی مثل آداب و صلات امام ما مستغنی باشیم و بعد نمازی بخونیم که نه عالم به جنبه، تزول الجبال لا تزول، حضرت به امام حسن می فرمان که کوها به جنبه تو نجنب. خب چرا آدم میتونه تا اینجا در آرامش باشه؟ خب برای اینکه در مقام ذکر الهی است، ذکر الهی. حالا مثال است این نماز. خب من فکر میکنم نمیشه، تعارفم نداریم، ما هرچی چوب میخوریم اینکه مردممون رو میشه فریب داد، این که بالاخره این جوانامون رو سلبریتی ها میخوان براشون جهان درست کنن. خب بلکه جهانی جلوشون نگذاشتیم. ما اون تعلیمی که گفتیم درس بخون نمره بیار، خب من معلمی دبیرستانم بودم دیگه، درس بخوندن نمره میبردن، بعدم که یه بعد دانشگاه میدیدیمشون همه چی بودن غیر اونجور که ما درس داده بودیم. همینه، یعنی ما که نتونستیم اینها را، اشکالش هم خود نظام آموزشی است که تعلیم را در گرو نمره قرار دادن، نگذاشتن. ما معلمای بسیار وارسته‌ای داشتیم حتی قبل از انقلاب. ما قبل از انقلاب هم معلم مشکلمون این بود که تبدیل کردن درسای معنوی را به درس و مدرک و نمره و اینا. خب نتیجه‌اش این شد که بچه‌ها جلوشون جهانی گشوده نشد. این که اسمش تعلیم نیست که شما یه جوری درس بدید بعدم سوال بدون بگون بچه ها این سوال رو اگه جواب بدین نمره میاری. خب این اگرم بناس این کارو بکنیم، باید نگذاریم فضای تعلیم و تعلم محکوم بشه در نسبت نمره و معلم. نه، میگم ما قبل از انقلاب معلم، مثلا معلم فیزیک در نظر، معلم فیزیک که باید فیزیک درس بده، ولی نه، یه وارستگیایی داشت که بین خدا خدا ما، من راستش رو بگم، ما اینقدر که از معلم فیزیکمون و معلم ادبیاتمون وارستگی های اینا استفاده کردیم، از معلمان دینیمون آخه زمان شاه اینجوری بود، اونا که هیچ کاری بلد نبودن گفتن دینی درس بدن. و خود منم همینطور بودم دیگه، رفتم استخدام اومدم آموزش پرورش، اینا مونده بودن به ما چی بدن؟ گفتم مثلا ما رشتمون زمیشه، اما میدونستم اینا دینی را. گفتم دینی هم میتونم درس بدم. خوشحال شدم. گفتن یه دوتا معلم آدمی بیکار میخواستیم که دینی درس بدن پیدا شو. ما هم همین هم میخواستیم، یعنی دقشمون هم همین بود که خود مرحوم شهید بهشتی اینا توصیهش این بود که برین دبیرستان زمان شاه و دینیا رو درس بدین. چون مرحوم شهید بهشتی قبل از انقلاب دینیای دبیرستانا رو نوشته بودن با یه عظمتایی که ایشون سراغ داد. چون یه بار ساواک به من گفت که نوشته بود اینا رو گفته ای سری کلاس. گفتم بله. گفت چرا گفتی؟ گفت خب اگه تو کتابشونه. بعد در زیارتی که با حضرت آقا در ایران شهر داشتیم فهمیدن که ما معلمیم، گفتن که اگر عمر نظام کفاف بده اولین کاری که میکنه کتاب دینی رو عوض میکنه، چون فهمیدن چه کلایی است. همه اینا که میخواستن ما رو باش محاکمه کنن تو خود کتاب بود. اینجوری شهید بهشتی اومده بودن نفوذ کرده بودن تو آموزش و پرورش، کاری ندارم. بیشتر هر زمینه که شما بالاخره این جمله حضرت امام کاظم را که با ما دارن میگن که نجاتتون به اطاعت هست، رو این شما الحمدلله خیلی روش خودتون فکر کردین، قبول دارین که مثال میزنیم. خب حالا خدا به ما گفته است که این کارا نکن، خود ما نمی کنیم، حتما هم نجات پیدا میکنیم. گناهی را جلو شما میذارن، بگو چه رشوه باشه چه خدایی نکرده کار بدتری باشه، آنی که یادتون میاد که خب این گناه هست، اطاعت خدایی نیست که ازش دوری میکنیم. اما یادتون باشه که این رو به راحتی نمیشه به دست آورد. میفرماد که و طاعت و بالعلم، باید بدونی چرا دروغ نگوی. خب به حمدالله دروغ نمیگون، چرا دروغ نگون؟ اون راستی سوال است، نمیخوام من مثلا واردش بشیم. چرا باید تکبر نکرد؟ اینا بحثای ساده ای نیست، در حدی که بشه توی جامعه 300 سال پیش زندگی کرد که اصلا عرق فروشی نبوده است. مثلا شما توی اصفهان نگاه کنید 300 سال پیش، نه چی از این خطرها نبوده است. اصلا داستان داره، یه ظاهر همه ظاهر را پوشیده، گناهان بسیار پنهان. خب حالا شما همین که راست بگم که بریم به هیچ کافی دون بوده است. امروز جوان ما هزار تا دهانه جهنم جلوشه، اگه ندونه چرا راست بگه نمیتونه راست بگه. طاعت، وقتی که میگم ائمه ما همیشه فوق تاریخ جلوی ما جهانی باز میکنن، بعد هم میفرمان که خب حالا میخوای بدونی چجور بدونی؟ اینکه تعلیم بگیری. من یه خاطره خودم دارم، این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی هم تو میخوندیم، فکر هم کردیم بلدیم دیگه. خب بلدیم دیگه. بعد پیش اومد که یکی از اساتید عزیز، بهشون گفتیم آقا ما میخوایم بهمون تعلیم بدیم یا خود به ما فلسفه یاد بدیم، گفتن که بیایند. از روحانیون خیلی مبرز قوم بودن، گفتن که خب اصول فلسفه یادتون میده. من خودم با غرور تموم گفتم آج آقا اینا که ما بلدیم یه چیزی حسابی برام بگو. گفتن که خیلی خوب، حالا اول بیایم با اصول فلسفه ببینیم چی. رفتیم جلسه اول، دو سه نفر بیشتر نبودیم، دیدیم ما مثلا کتابا ما میکردیم یه فصلش رو میخوندیم، ایشون دو ساعت دو سطرش درس داد. ما دیدیم عجب، پس انگار یه جور دیگه باید بخونی. این خیلی برام خودم مهم بودا، چون ایشون جای این حرفا رو میدونست. ما چی بلد بودیم که معنیش چیه؟ معنیش مثل قرآن دیگه، قرآن میشه خیلی بخوند و بگویم بلدم، ترجمه هاشم بلد باشید. به قرآن قرآن این ها نیست، به قرآن هیچ کدوم این ترجمه های قرآن قرآن نیست. من گاهی آیاتی که حفظم، که خیلی هم کم حفظم، بعد یارو ترجمه را میخونه نمیدونم این ترجمه کدوم آیه است. خیلی عجیبه با ترجمه آیه اینقدر فاصله دارد با آیه. حالا چاره ای نداریم، ما اینا چاره ای نداریم، ولی واقعا خود واژه ها یه روحی دارد که به نظر من اقلش این کاری که علامه بزرگوار کردن تفسیر. بالاخره ما چرا این تفسیر پس برای کی گذاشتن؟ ما عمرامونو میخوام چی کار؟ ما عمرامونو مطمئن باشید اگر که انسان بتونه یه سوره را با المیزان تفسیرش بخونه، اولینه که میدونید که میفرما تمام قرآن، حالا اینجور بگم در هر سوره همه قرآن هست، اینجور مخته که شندن امیر المومنی میفرماد من اند تحت نقطه بسم الله، همه قرآن تو فاتحه تل کتاب، از همه فاتحه تل کتاب تو بسم الله است، من نقطه تحت بسم الله. اون اونا علامه طباطبایی خودشون یه جا میفرما، خدا رحمتشون کنه، میفرما من همه قرآن را، همه قرآن از هر سوره ای در میارم. راست هم میگه، میتونه. خب لااقل مثلا آدم وقت نتیجهش چی میشه؟ حالا من هزاران چیزا که میدونید، خبر و اطلاعات و مسائل اجتماعی سیاسی، اینا را میتونیم روش فکر کنیم. معلم عموما خبرها را نمیتونیم فکر کنیم، روک بدون بگم فکر رهبر انقلاب فرقشون با بقیه اینست که خبر را آقابم دارد، ولی میتونه جا این خبر را پیدا کنه. این خیلی هنر میخواد. حالا میفرماد که و طاعت و بل علم بل علم و به تعلیم. چرا ما نباید که بریم تعلیم بگیریم؟ اقلش عرض میکنم علامه طباطبایی مثلا این المیزان را دارن از طریقش قرآن به ما تعلیم میدن. چه بهترش نیست که همینم الان اساتید خیلی خوبی هستن، الحمدلله صوتای خیلی خوبی هم هست، اینا گاهی تعلیم میدن، یعنی المیزان رو تعلیم میدن. خدا آیت الله جوادی تمام بحثاشون که بیش از 2000 جلسه این تسنیمی که نوشتن همش تبیین المیزان است. تازه من نظرم از مخاطبا گاهی سر به سر آقا میذارن، اگه نه آقا میتونن بیش از این هر نکته ای را وسعتش بدن. بگذاریم به صلوات خب حالا تا اینجا اومدیم، پس تعلیمم گرفتیم، فهمیدیم هم. خوبم فهمیدیم، بازم فایده نداره. عقلت کجاست؟ یه قضیه بلدین دیگه، گفتن که اون پادشاه پسرش فرساد پیش اون دانشمند که بهش علم کیمیا یاد بده، علوم یاد بده، و خب این هم یادش داد. بعدش بنابود امتحان کنه، پادشاه دستشو برد پشت سرش، انگشترش در آورد گذاشت کف دستش، گفت پسرم بگو ببینم تو این چیه. پسرم که علم یاد گرفته بود دیگه، فکر کرد یه چیزیه سفت و سنگین و وسطش هم سوراخه، گفت فکر کنم سنگ آسیاب باشه. پادشاه پرید به جون این استاد، گفت که چی یادش دادی؟ گفت من درست یادش دادم، من اینقدر یادش میتونم بدم که این یه چیزی از وسط دست تو سفت، اما این باید عقلم داشته باشید که آخه کسی که دستش میرد پشت سرش و در میاره سنگ آسیاب که نمیشه تو دست تو بشه. تازه خود خیلی بحث قشنگیه وا که ما فکر میکنیم اینو. من واقعا خواهش میکنم روش فکر کنی. یعنی امام فرمودن رجایی عقلش از علمش بیشتره در مقایسه با بنی صدر. میخواستن مثال بزنن، خب رجایی چشه که اینقدر میفهمه، در صورتی که سوادی که بنی صدر داشت، بالاخره میگه بنی صدر باباش مجتهد بود، با سواد بود راست راستی، ولی عقل نداشت. ولی مرحوم رجایی عقل داشت. این چیز اینجا همه حرف امام اینجا ساد، این عقل را نگذارید که از دست بره. پیش خودتونم هست، فرمودن که علم باید داشته باشی، باید هم تعلیم بگیری، ولی و تعلیم و بالعقل یعتقد، باید که این تعلیم را با عقل ببندیش به هم، عقلم باید وسط باشد. نام الان بلدین دیگه، اون تو همه اصول کافی هست، رسیدیم من با هم میخونیم اونجایی که حضرت میفرماند که طرف شب و روز عبادت میکرد. من اینا چند بار گفتم اما خیلی مهمه، امام معصوم دارن اینا میگن که دائم طرف داشت عبادت میکرد ولی خدا خیلی تحویلش نمی گرفت. یعنی بالاخره این که این همه عبادت میکرد برایش باید عالمی بگشایند، بصیرتی بهش بدن. نه، فرشته ها اعتراض کردن، نگو نمیشه دا میشه، چون یه جای دیگه هم فرشته ها اعتراض کردن که نحن نسبح به حمدک و نغ، اینا داستان دارد خودش، که آخه این که خیلی زحمت میکشه دا، بچه خدا محلش نمیذاری. روایت میگه که حضرت رب العالمین مأمور کردن فرشته ها رو برید و ازش بپرسین آرزو چیه، عقلش رو امتحان کنید. خب اومدن و بالاخره به دو شکل آدم رو نشستن، هر چی میشستن که این بالاخره یه خودت توقف کنه تو عبادتش، نه یه سوال کنم نگه ول میکند، عبادت پشت عبادت، سلام پشت بالاخره واسه آج آقای سب کن ببخشید یه سوال ما از شما داریم. بفرماد، من کار دارم میخوام عبادت کنم. گویم ببخشید شما چه آرزوی دارین؟ چون به قول آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه می‌فرمودن اندازه عقل هر کس به آرزوهاش، خیلی جمله خوبیه. بعد از این طرف پرسیدن حاج آقا شما آرزودون چیه؟ گفت من آرزو ندارم، من خدا دارم، فقط قصه می‌خورم این علفا که دور این خانقاه من عبادتگاه من هست بلند میشه، خدا خرش نمیفرسته این علفا رو بخورد که از بین نره. روایت امام معصوم دارم میگم. خب معلوم شد حضرت حق فرمودن بفرمایید این راست عقلش عباداتش قبول است. میخوام اینا بگم، ببینید شما تعلیمم که دیدید، من خیلی خواهش میکنم رو این فکر کنید، ما تعلیم باید ببینیم، علم کافی نیست، تعلیم ببینیم، باید متون علما را مأنوس بشیم باشون، اما با همه اینا باید عقلمون هم به کار بندازیم. خیلی مهم است، خیلی مهم است. علامه مطهری خدا رحمتشون کنه تو همین تعلیم و تربیت بفرماد ما دیگه، اینکه وقتی ایشون میگن من جرأت میکنم بگم، میگن ما مجتهدینی داشتیم که در علم فقهشون بسیار مجتهد بودن ولی در امور که امور اجتماعی عوام بودند. خب برای اینکه من یه حاشیه نوشتم، برای اینکه ما علممونا تعلیممونا با عقل هم راه نمی کنیم و مواجه بشیم با مسائل بشر و مسائل خودمون. از یا خیلی سیاسی بازی در میارم، هم تون میخوان حرف بزنن، نه نمیتونید، کار زدون نمیاد. شما پشوانه دون اون معارف باشید، اون عقلم باشید، حالا بعد که میان کنار مردم میتونید راحت کمک مردم بکنید. بعضی این چی میگن سلبریتی ها و این رسانه ها بیشتر فریب میدن مردم ها. من به یکی از این رفقا گفتم، گفتم فلانی ها دیده چقدر حرف خوبی زد؟ گفت آره. گفتم تش چی شما یادی شما داد؟ یادم نیست یه گروه فرقان، اگه شما شنده باشید اینا کتاب یا خیلی هم کتاب جالبی نوشتن. ما میخواستیم از اصفهان بریم حضرت آقا را در ایران شهر تبعید کرده بودن، گفتیم کتاب اینا رو میخونیم تو را، باید یزد بری یا کرمان بری یا اینا. هی به بچه هم گفتم خب این پاراگراف ما باید در رابطه با نظام به اسلام میگن پروکسس، فعالیت های جهان بشری خود را آماده کنیم برای اینکه خلق ها را نجات دهیم. قرآنی هم حرف می زدند و فرقانی ها. بعد بچه هم گفتن خب این پاراگراف چی گفت؟ گفتن چی می دونیم؟ گفتن حالا پاراگراف دوم می خونیم. تا اونجا ما هرچی خوندیم خیلی حرف بود اما هیچی نبود. خیلی خب میگن بعضی ها خیلی حرف دارن اما پر هیچی هن. خدا رحمت کنه دکتر شریعتی ها. گفت بعضی ها پره هیچی هست. ما اگه عقل رو به کار نندازیم و بعدم نیام دو دل اون تعلیم و عقل تو متن جامعه و کمک به جامعه را عاقلانه نکنیم، دیگه بلدین دیگه، خودتون بهتر میدونی. میخوام متن رو تمام کنم. و تعلیم و بالعقل یعتقد ولا علم الا من عالم ربانی، خودتون میدونی. واقعا این حرف درستیه. مثال من علامه را زدم یا امام را زدم، بر همین زدم، باید از یک بگیریم. تا دیروز سینه به سینه که اون قوقا میکرد. البته من هنوزم معتقدم بحثای عرفانی را سینه به سینه، یعنی شما 100 تا کت مثلا همیشه به رفقا گفتم 100 بارم این فصوص الحکم ابن عربی را بخونید همیشه هم بفهمید هیچ چیزی نیافتید. بعضی علوم صرفا سینه به سینه است، همون هم که مینویسه نایب تعیین میکنه، نمیخوام وارد بشم. مثلا ابن عربی قنیوی را تعیین میکنه، قنیوی همین بابا رکنای عزیز دل ما اینجا، میدونید که این مرد بزرگی بوده است و شاگرد کاشانیه، القاشانی به قول امام، العارف الکامل القاشانی، کاری به این کاشانه، اون کاشانی شاگرد جندی است، جندی هم شاگرد قونوی است، قونوی هم شاگرد ابن عربی. حالا جناب شیخ بهایی تحت تأثیر همین این سلسله است و داستان دارد، نمیخوام واردش بشه. لا علم الا من عالم ربانی، نمیشه که ما عالمان ربانی که مدد خاص بهشون شده است رو مد نظر قرار ندهیم. خودم معتقدم این الان حله. اون جمله مرحوم آیت الله بهجت رو ساده نگیرید، خدا رحمتشون کنه. مرحوم آیت الله بهجت فرمودن علم تو استاد توست. اینا یه جزوه مفصل ما داریم، تمام این جزوه همین یه کلمه رو میخوایم شرح بدیم و معلوم هم نیست پس برمون بده باشی. شما یاد باشید استاد مرحوم آیت الله بهجت آیت الله قاضی میفرماد اگه نصف عمر دا صرف پیدا کردن استاد کردی ضرر نکردی. حالا چی شده است که بعد شاگرد اون مرد میگه دیگه استاد تو علم توست؟ اینجاست که میگن استاد باید تجسم اون حقیقت باشه. چرا آیت الله بهجت متوجه این شدن؟ چون امام اومد جلو. امام در آینه تاریخ خودش یه راه هست، امام دیگه راه هست، چون استاد باید راه باشه، استاد فقط درس نمیده، تجسم اون علمه. خب الان این حله، اینجا که میفرماد لا علم الا من عالم ربانی این حله، ولی بعد میفرماد ول معرفت العالم بالعقل. دوباره دلم میخواد اینا بگم و دیگه خسته دو نکنه. حالا امام ها میخواد چطوری بفهمیم؟ امام ها سه جور میشه فهمید. یکی این که یه فقیه بزرگواری است و فقیه باسوادی است که بیچاره آقای منتظری گفت که چون فقیه هم من فقیه هم. بعضی همین اندازه امام قبول دارم خودتون ده. ما این اسمش هم معرفت عالم ربانی نمیذاریم. یه نوع این است که بگم نه، امام فقیهیست و یه مرد سیاستمدار متفکریست که جهان دستش است. تو حرفا من خیلی وقتا اینا عزیزا میشنون، من اینم بد نمیدونم، اما رو این فکر کنید، فقط باید فکر کنید آیا امام محل ظهور اراده الهی در این تاریخ برای مقابله با جهان استکبار و نجات بشر امروز نیست؟ این نمیخوام بگم قبول کنید دا، ولی حداقل ما باید خیلی چیزا رو روش فکر کنیم. عالم ربانی یعنی کسی که پروریده خداست. ببینید ربانی خیلی لغت عجیب، خدا رحمت کند اونایی که اینا رو به ما گفتن. ربیون تو قرآن داریم، یعنی اونایی که پروردگار پروریدششون. ما نظرمون است امام، نه همه اینا که میگن درسته، عالم است، فقیه است، جهان شناس است، اینا که ما نفی نکردیم، اما آقا معلوم است خدا ایشون را پروریده است. در 14 خرداد حضرت آقا حفظ الله یه جمله گفتن، به بچه ها گفتم خیلی درسته، همین دوتا فرمودن فاصله من با امام فاصله نجومی است، به قرآن اگه تعارف کرده است. حضرت آقا هرچی دارد ذیل امام داره، خودش اینو خوب میفهمه. دیدیم که خیلی عجیبه، حالا اینا رو خودتون دنبال کنید. میفهمید یه جا میفهمید امام عزیز ما این کار رو کردن، ما هم میکنیم. آقا مگه خودتون کاره نیستی؟ نه اینجا کاره. اون من خدا که گفت من یه فقیه هم امامم یه فقیه، فکر کرد که در حد فقاهت از این مسائل. اینا یه حضور است در تاریخ جدید که خدا این مرد رو پرورده است. من ادله خوبی دارم برای این عرضم، شاید اقلش اون کتاب سلوک ذیل شخصیت امام، یه روایت فوق‌العاده ای اونجا از حضرت صادق هست که میاریم که خداوند در هر قرنی اینا شندین دیگه یه کسی را می پروراند برای اینکه اسلامش را دوباره از زنگارها نجات بده. مفصل است روایت، خیلی هم روایت خوبیه. خودم نظرم همینه که انشاءالله رفقا بدانن این عقلی که باهاش میشه یک اطاعت ناب کرد و بعد این اطاعتی که با عقل میکنیم تو این سیر این روایت همونه که ما را نجات بده. هر کی امروز بدبخت شد که شما میدونید آدم باورش نمید، گاهی ما هم گفتیم خدا معلومه است که ما را خدا کمک میکنه، ولی دیدیم که چه کسای عاقبت به خیریشون به خطر افتاد. معلومه است خیلی به ترسی. ما به لطف الهی امیدواریم این عقل را قشنگ معلومه بعضی اینا که بعد گرفتار این فضای مجازی شدند و اینا دقیقا ساندم انتظار نداره، من که خیلی سا بلد بود ولی اون تعقل در دین رو نداشت. خدایا به حقیقت امام کاظم علیه السلام توفیق تعقل در دین رو به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.